بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب پس در این روایت فهمیدیم که اگر میخواهیم سرزمین در واقع در دنیا غرق نشیم باید سوار کشتی تقوا بشیم و ایمان بار بزنیم، بادبان توکل بالا کنیم و به صبر تمسک کنیم در ناملایمات و تلاطم‌های عمیق زندگی. عقل باید سکاندار باشه و نیازمند علم اهل بیت هست. استاد برای بادبان میتوان گفت همچنان که بادبان را باید درست بست نباید سست بست، تکیه‌گاه هم باید محکم باشد. بله، حتی بادبان تکیه‌گاه کشتی نیست، بادبان جهت کشتی رو مشخص میکنه. البته باید محکم هم بسته بشه، ولی اینا مثاله و در مثال اون جهت اصلی مد نظر بوده که جهتیابیه که توسط بادبان صورت میگیره. ظاهرا تو روایت اینجوری مقصود بوده. خب نسبت توکل با صبر چیست؟ ببینید توکل هم که الان گفتم در واقع همه معنایی که از توکل در روایت دیدید که حالا در روایاتی هم فردا دوباره براتون میگم، توکل جهت رو داره نشون میده. فقط خدا، توکل یعنی وکیل من فقط خداست. به که سپردم کارم رو؟ به او. از که میترسم؟ از او. به که امید دارم؟ به او. کی برایم مهمه؟ او. به که رو کردم؟ او. ببینید این جهته. ولی صبر داره چیکار میکنه؟ حالا شما او خدا رو مد نظر گرفتی، داری در این راستا میری، ولی میافتی تو گرداب. جهت درسته ولی طوفان میشه، جهت درسته ولی گرداب میاد، جهت درسته کوه یخی تلاطم، یه دفعه امواج بزرگ دریا مواجه میشی. ها، سختی هایی که ما در مواجهه با باطل، در مبارزه با هوای نفس، در بلاهای بیرونی، در بلاهایی که به مالمون، جانمون، فقر، سختی، مریضی، تو اینها میفتی و طوفان متلاطم. حالا چی باعث میشه؟ جهت درسته ولی چپ نکنی اینجا. چی باعث میشه چپ نکنی؟ صبر. صبر لنگره. اونقدر فرمودید صبر لنگره و مؤمن چیه؟ باید صبور باشه. چرا ما نمیتوانیم صبر کنیم در برابر مشکلات ناشی از اینکه توکل نداریم؟ بله، چرا نمیتوانیم صبر کنیم در برابر مشکلات؟ به خاطر اینکه خدمت شما عرض کنم که همه اینها برمیگرده به اون در واقع ایمانی که بار زدی. ببینید اون ایمانه که بار زدی، اون محتوای این تقوایی که شما داری می‌ورزید. این ایمان ثمره چیه؟ ما سعی کردیم به شما تو این جلسات بگیم که این ایمان ثمره مخ ایمان، اون عقلانیت دینی شماست. اگر شما اصولا در بینش، گرایش، رفتار، یعنی واقعا حق رو بیابید، حق رو نزد خودتون بیابید و تلاش کنید که به آن عمل بکنید، به تدریج جهل کنار میره. جهل که کنار بره، انسان یواش یواش چی میشه؟ به اون صفات حمیده آراسته میشه. این آراسته شدن به صفات حمیده اینجوری نیست که یکی یکی شما برید وایسید. مثلا این نکته رو عرض بکنم، شما مثلا در علم اخلاق گمانتون اینه که اگه میخواد صفات رو درست کنید باید یکی یکی درست کنید، برای هر کدوم هم یه درمانی، برای هر کدوم هم یه داستانی. به نظر میرسه اینجوری نیست. شما اون جایی که جدیترین در واقع نقطه ضعفتونه بگردید پیداش بکنید. یکی نقطه ضعفش در صبره، یکی در شهوته، یکی در خشمه. اونجاست که باید نفستونو زمین بزنید، اونجاست که باید جهل و پشتشو به خاک بمالید، بگید من سرزمین وجودم رو در راستای هوای نفسم جلو نمیبرم. همونجا که از همه سخت‌تره، هرچه اونجا بیشتر مبارزه کنید بیشتر متواضع میشید، متواضع‌تر، عاقل‌تر، عاقل‌تر، حرکت در جهت با شدت و سرعت و دقت بیشتر. باید دقیقا حال چطوری اون پشت، حالا اینا همه رو جاهای خودش باید بگیم. اون جایی که خیلی مبارزه با نفس برامون سخته، اصلی ترین محل مبارزه با نفس ماست. مثلا برای من خشمه، برای شما شهوته، برای اون یکی قدرته، برای اون یکی ترسه. منتها یه نکاتی هم هست، مثلا شما اون جاهایی که براتون مبارزه با نفس راحته زیاد عمل بکنید، مثلا آیا برای شما راحته که هر روز صبح یک سلام به ابا عبدالله بدید و هر روز غروب؟ آره راحته، اما منی که مثلا امتحانم خشمه، برام سخته که در اوج خشم خشمناک نشم. آیا نماز اول وقت چی؟ نماز اول وقت برام راحته، میخونم. مثلا نماز اول وقتمو میخونم، نماز شب هم میخونم، سلام به ابا عبدالله میدم، به پدر مادرم هم احترام میذارم، اینا برام راحته. این کارهای راحت ولی در جهت رو انجام بدهید تا اون کارهای سخت و مبارزه سخت با هوا در اون محلی که براتون سخته براتون آسان‌تر بشه. اینو باید در جای خودش توضیح بدم. یکی از راه‌های تزکیه انسان از هواها، درست شد، عمل در اون مناطقیه که انسان در واقع عمل صالح براش آسونه. اینها در مجموع باعث میشه که به تدریج ظرفیت وجودی شما افزایش پیدا بکنه. ظرفیت وجودی که افزایش پیدا کرد، همه صفات حمیده با هم میکشه بالا. حتی صفاتی که شما تو عمرت بهش فکر هم نکردی. اینجوری نیست که تک تک صفات رو شما باید بری وایسی یکی درست بود. اونجوری که آدم دیوونه میشه، 400 تا صفت اصلا نمیدونی بفهمی چیه، برای هر کدومشون یه دستوران اولی بری که نمیشه. استاد چطور میشه به اینجا رسید که اگه 1000 نفر مستمع شه یک نفر حال آدم فرق نکنه؟ اون وقتی میشه که انسان تمام توجهش به خداوند میشه. اگرم براش فرق بکنه، چون در امر خدا ممکنه یه جایی هم برام فرق کنه 1000 نفر یا 1 نفر، منتها چون امر خدا پیش میره یا امر خدا پیش نمیره، نه چون کار من پیش میره، نه چون به من توجه میکنن، نه چون من محبوب میشم، تمام توحید در اینجا نهفته است. و این محقق نمیشه با ذکری که پشتش عقلانیت دینی نیست. اگر شما یک عقلانیت نسبتاً پیچیده، این نه اینقدر هم بسیط باشه، عقلانیتی که بتونه ربوبیت خدا رو در عالم توضیح بده، بتونه بهت حالی بکنه که واقعاً در زندگی تو مشت خدایی، واقعاً او برنامه ریزی میکنه، واقعاً تحت تسلطی، واقعاً بیچاره، این واقعاً بیچاره رو در حوزه بینش بگیری، بیابی، اول بفهمیش، بعد بری در زندگی بیابیش، بشه بخشی از دستگاه فکری شما، بعد بر اون اساس سعی کنی که عمل کنی، حرکت کنی، تو گرایشات، تو رفتارت نهاد کنی، این به تدریج در ما محقق میشه. مثلا یکی از علامتهای تحقق در واقع اون تواضع و مغز عبودیت اینه که شما همسایت دوست میداری. ببین هر چه متواضع تر میشی ها، تکبرت و توجهت به خودت کمتر میشه، میبینی همون همسایت که 2000 تا اشکال هم داره رو دوست میداری، واقعا دوست میداری، اشکالاشو بزرگ نمیبینی. همینا در روایات اومده، کار کم و خوب دیگران رو زیاد میبینه و کار خوب زیاد خودش رو کم میبینه. آنچه برای خود میپسنده برای دیگران هم میپسنده، حق رو میپذیره ولو به ضررش باشه. ببین همه اینها شاخصش اینه که آدم متواضع، حق رو میپذیره ولو به ضررش باشه. کم دیگران رو زیاد میبینه، زیاد خودش رو کم میبینه، همسایش رو دوست میداره، به مردم واقعا محبت میورزه. عزیزون حریصون ما عنتم، در مورد پیغمبر خدا میگه که خیلی مردم رو دوست میداره، واقعا قصه شون رو میخوره. حالا بگذاریم، گاهی زبانی میگه همه چیز رو به خدا سپردم و توکل آدمی بر خداست، اما ته دلش آنچنان که باید به حرفی که زده نداره. اصلا اومدیم تو دنیا که این بشه، چه کنیم؟ اصلا یه مربی بالای سر ماست، یه سرمربی برامون مربی هم فرستاده، صبح تا شب داره برنامه ریزی میکنه که همین در شما محقق بشه، که در همه صحنه ها واقعا امرتون رو به او بسپارید و تفویض کنید به او و تسلیم باشید و راضی باشید. همه ابواب ایمان همینه، دقت فرمودید. منتها صحنش فقط سر سجاده نیست، این اون نقطه استراتژیک توحید بین من و خدا و در آسمان نیست، توحید بین من و جامعه من بر محوریت امام در زمین محقق میشه. من باید برم کنار امام جامعه بیستم و چوب بخورم، از دشمن تیر میزنه، من جلوی ابا عبدالله بیستم تیر به من بخوره، اگر میخواهیم که هواهای نفسانیمون خرد بشه، فقط بر سر سجاده خرد نمیشود. اون سجاده یه تمرینی است برای اینکه وقتی فردا صبح رفتی در میدان جامعه کنار ولی خدا یا نائب ولی خدا ایستادی و دشمن تو را هدف اصابت گلوله قرار داد، جا خالی ندی، وایسی. اگر وایسادی خودخواهید میریزه، حاضری فدا بشی برای جامعه دینی، حاضری فدا بشی برای ولی خدا، حاضری فدا بشی برای خدا. باید با پولت به میدان بیای، با جانت به میدان بیای. زکات برای چی باید بدی؟ باید پولتو بدی. نمیشه فقط سر سجاده نماز بخونی بعد پولتو ندی. باید دوست داشتنی هات رو بدی بره. از آنچه دوست داری، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به این به مقام ابرار نمیرسید مگر از آنچه دوست دارید انفاق کنید. شما من دوست دارم فلان رشته رو بخونم، من بیخود کردم دوست دارم فلان رشته رو بخونم، من ببینم نیاز جامعه اسلامی امروز اینه که من چه رشته ای رو بخونم. اینه ترک خودخواهی ها. اگر میخواهیم دل و زبان ما یکی بشه، اگر میخواهیم متوکل بشویم، باید برمیم ببینیم امام جامعه تنهاست، نیازهای جامعه اسلامی بر زمین است. من بیخود میکنم دوست داشته باشم کاری رو انجام بدهم که جامعه اسلامی با آن نیازمند نیست. من میروم ببینم امام من به چه نیازمند است. این است ترک خودخواهی. اگر این گونه، حالا من اگه من رفتم هر رشته ای رو دوست دارم انتخاب کردم، هر شغل هر خونه ای رو خوشم میومد، بعد برم سر سجاده نماز بخونم، انقدر بخون تا مغزت سوراخ بشه. اینجوری هیچ وقت انسان به توحید نخواهد رسید. استاد در لحظه بحران همه چیز فراموش میشود، ولی بعد کم کم آرام میشم. آیا نشانه ضعف ایمان است؟ بله، نشانه ضعف ایمان است. تا هممون این ضعف ایمان رو داریم، ناامید نشویم، از این فرصت ها استفاده بکنیم و عیبمون رو بشناسیم. اگر اینجوری شد جناب لطفی، عیبمون رو تشخیص بدیم و سعی کنیم عیبمون رو در واقع اصلاح کنیم. استاد گرامی، واقعا دوست داریم در راه رضای خدا قدم بردارید، ولی دیگه استاد خواهش میگم، استاد اگر زن مورد خیانت همسرش قرار بگیرد، چجوری این زن از طرف ایشون ضرر نمیبینه؟ میشه بگین این زن چجوری باید توکلش رو قوی کنه؟ حالا الان از موضوع بحث خارج شدیم. حالا خیانت به چه معناست؟ اگه واقعا خیانتی صورت گرفته، کما اینکه دیگه آخرش میشه آسیه دیگه، آسیه که دیگه فرعون، از فرعون که دیگه بدتر نمیشه همسر شما. اگر در واقع آسیه باشی یعنی چی؟ یعنی فقط با او ببندی، به او چشم امید داشته باشی. بله، از جانب، حالا گفتم اینم خدمت شما عرض کنم، این بحث که در واقع چطور میشه که ما فقط با خدا ببندیم؟ مگه مردم دور و بر ما اراده ندارن؟ مگه اختیار ندارن؟ مگه آزار نمیرسونن؟ مگه ضرر به ما نمیرسونن؟ بنده این بحث رو در جلد دوم کتاب دریچه‌ای به حقیقت دنیا به نام صحنه‌گردان دنیا که اخیراً چاپ شده، مفصلا در حدود 300 صفحه 350 صفحه باز کردم که در واقع الان خیلی نمیتونم اینجا بهش بپردازم، مگه همچی ذره ذره، ولی خواهیم جا داره در جای خودش بحث میکنیم که ولو اینکه همه انسان‌های دور و بر ما اراده دارن، ولی همه این اراده ها تحت برنامه است. یعنی اگر همسر شما به شما آسیبی میرساند، هرچند مختارانه آسیب میرساند، ولی مطمئن باشید اون اراده بالا دستی دیده که او داره به تو آسیب میرسانه و در این آسیب رساندن نکته است. یا باید مقابلش بیستی، یا برای صبر کنی، یا قرار عیبت رو اصلاح کنی، یا قرار کفاره گناهت قرار بگیره. یعنی اون یک نکته در این آسیب رساندن به شما لحاظ کرده، یا کفاره عمل شماست، یا قرار پختت بکنه، یا قرار عیب تو بهت نشون بده، یا اصلا قراره ببینه چطور قیام میکنی مقابل او. باید ببینی او چه برنامه ای داشته و تو چه وظیفه ای داری، ولی برنامه داشته، تصادفی نیست، رها شده نیستی. اینجا دریایی از اراده ها نیست که شانسکی هر کسی دلش خواست به هر کسی هر کاری خواست انجام بدهد. بله، گفتم که دریچه‌ای به حقیقت دنیا، صحنه‌گردان دنیا، جلد دوم، اینجا هتل نیستم، جلد اول. الحمد لله رب العالمين.